با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروزم روز چهارشنبه است و 29 از ماه دسامبر. روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. جمعه ها هم بازپخش برنامه چهارشنبه است معمولا. امروز تقدیم میکنم به بانوان دلاور ایران یک شعر زیبا از فروغ فرخزاد، و امروز روز تولد این بانو هست. یکی از اشعار مشهور ایشون رو من میخونم که یا در واقع آخوند رو شناخته بوده، این خانم آخوند رو شناخته بوده و این شعر زیبا رو در نفی و این کار ملا و شیخ و آخوند آورده. بسیارم زیباست این شعر. گفته است: بر روی ما نگاه خدا خنده می زند، هرچند ره به ساحل لطفش نبردیم، زیرا چو زاهدان سیه کار خرق پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخوردیم. زاهدان سیاهکار خرقه پوش، این سیاهکار بودن آخوند و ملا بر ملت ایران معلوم نشد تا چماق به دستشون افتاد، خمس و زکات میخورد خمینی، خمس و زکات هم بهش نمیدادن. در واقع یک شرایطی بر روی هم جمع شد که این خمینی شروع کرد در واقع پول گرفتن از مردم و عرض کنم که اخاذی کردن و داستانه که میدونید. بله، این خانم شناخته بود آخوند رو. زیرا چو زاهدان سیه کار خرق پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم، پیشانی ارز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع بر روی من ببست به شادی در بهشت، او می گشاید او که به لطف و صفای خیش گویی که خاک تینت ما را زقم سرشت. توفان تنه خنده ما را زلب نشست، کوهیم و در میانه دریا نشسته ایم، چون سینه جای گوهر یکتای راستیست زین رو به موج حادثه تنها نشسته ایم. ماییم ما که طعنه زاهد شنیده ایم، ماییم ما که جامه تقوا دریده ایم، زیرا درون جامه به جز پیکر فریب زین راهیان راه حقیقت ندیده ایم، اون آتشی که در دل ما شعله می کشید گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق نام گناهکاره رسوا نداده بود. بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده، باید بر جریده عالم. دوام ما که بیت آخر از خواجه حافظ شیرازی است. بله، این خانم فروغ فرخزاد در یک تصادفی در یک اتومبیل اونچنانی کشته شد و من به یاد دارم که چه قوقای شد. بله، ای بس لکات های به ظاهر شکوه من، که از بحر نام و ننگ بود با فروغشان چون بوفکور جنگ. خیلی شعرها اشعار خوب گفتم بعد در واقع بعد مرگ این بان. خدمت شما عرض کنم دیشب داشتم یک برنامه نگاه میکردم، صحبت سر این بود که یک جنرال آمریکایی چیزی گفته که جنگ میسر بین ایران و آمریکا، و این دوستان ما که دو صحبت میکردن این بود که چه خواهد شد اگر جنگ اتفاق افتاد بین ایران و آمریکا، چه جنگ که خود داستان مضحک است. واقعا داستان فیل و فنجانه، داستان فیل و فنجان. بارها خدمت شما عرض کردم که این تعداد آدم کشی که آخونده به راه انداختن، اینها برای کارهای تروریستی تعلیم شدن، نه برای جنگ. اینها به جبینشون ناسیهشون نگاه بکنید، دیدم که 5 تا 6 تا از این سپهبدهاشون، از اینا که 3 تا 4 تا دیگه من نمیشناسم این درجات ایران رو، یه زمانی میشناختیم، زرق و پاهای اونچنان، بعد درگیر شدن با یه تعداد معلم. معلم ها رو بیچاره آمدن بیرون سر تا سر ایران برای حقوق حقه خود، این گردن کلفت های شکم بزرگ لات گرفته بود یقه معلم رو میکشیدن، تعدادشون هم کم نبود. باری یه اشاره میخوام بکنم من اینجا در باب این جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا. شما فکرشو بکنید که مردمی که نان ندارن بخورن بخوان با قدرت شماره یک که دنیا جنگ بکن، خنده داره. در این جور مواقع عرض کنم که جنگ قراره بشود، حالا فرض کنیم یک سوای رضایت خاطر مردم شرط اوله. اگه شما میخواید جنگ کنید و پیروزمند بیرون بیایید، حتما رضایت خاطر مردم از اون دولتی که هست. من فکر میکنم مردم دارن خدا خدا میکنن به من، تحصیل کردگان گفتن به کرات و مرات که خدا کنه ما رو بمباران بکنن، خدا کند که یک کشوری پیدا بشه ما رو بمباران بکنه، از شر اینا راحت بشه. ببینید که داستان به کجا رسید. بله، این داستان ساسانیان که من جا خدمتون عرض کردیم، نارضایی مردم این شرط بزرگ بود و علت بزرگ بود در شکست از 15-16 هزار عرب که آمدن از این سوی ایران به اون سوی ایران. این اولش. دومی که شما باید یک اقتصاد زایای پویا داشته باشید که بتوانید این جنگ رو پشتیبانی بکنید. مردمی که نان ندارن میخوان با کی جنگ بکنن، چه جنگی بکنن، اونم با یه قدرتی مثل آمریکا. و از این گذشته اگر که خدای نکرده جنگی بروز بکنن، خب ایران کیو داره؟ هیچ کس نداره، یعنی هیچ یاری و یاوری و رفیقی نیست که به داد مردم برسه پشتیبانی بکنه. مسلما همه این کشورهای منطقه از اسرائیل بگیرید تا که عربای خلیج فارس، اینا به آمریکا خواهند بود و در این هیچ گونه شک و تردیدی نیست. یک موشک هم که اینا درست کردن کار رو به جایی نمیبره. اینا هم برای کارهای تروریستی ساخته شدن، نه برای یک جنگ جدی. و یک کشوری که سالی 750 بیلیون دلار بودجه نظامی داره میخواد با کی جنگ بکنه؟ با یک مش پاستا. رئیسشون گفته بود که آمریکا ما رو تحریم کرده، کاری نداره داداش، ما دلار تقلبی چاپ میکنیم. آقای محسن رضایی، دلار تقلبی چاپ میکنیم برای پولم آمریکایی، یعنی سو اون سو گروگان میگیریم، پول میگیریم، رهاشون میکنیم، اینطوری ما اقتصاد رو درست میکنیم. بله، ما اقتصاد رو اینطوری میسازیم و این کشور بودجه‌ای که برای صنایع نظامیش میکنه هر سال، هر یک سال 750 تا 770 بیلیون دلار داره صرف ساختن اسلحه و بقیه مخارج این همه پادگانهایی که در دنیا هست انجام میشه و خیلی موثق و واقعا خنده‌دار خواهد بود که ما تصور کنیم که ایران میخواد با آمریکا جنگ بکنه. بله، شما صدام حسین رو به یاد داریم. خب صدام حسین رو ما شکست خوردیم، نرسیده صدام تمام شد. یک دوستی دارم که ایشون هم در ساختن کروز میسل سالها کار کرده بود، هم سالها خلبان B-52. دوستان B-52 رو نشون بدید، همون که 8 انجین داره، B-52 بود و بله این B-52 هست. سال از حدود 1950 و در اون مقطع ساخته شده و مرتب آپگرید شده، در حال بمباران هست و ایشون در واقع حمل کننده 4 بمب هیدروژنی 10 مگاتونی بوده و سرشون تکون میدادن که من مأمور این بودم که چین یک شهری هست، یک پادگانی داره که در اونجا عرض کنم موشکاش هست و اینا، من مأمور این بودم که این 4 تا بمب 10 مگاتونی رو بریزم روی اون شهر و سرش رو به تأسف و تأثیر نشون میداد که مگر که یک پادگان چه مقاومتی داره که 4 تا بمب 10 مگاتونی هیدروژنی بندازیم که اونو تخریب کنیم که تمام اون شهر رو، تمام اطرافش اینا همه. گفت البته ناامید میشد، خدا رو سپاس که گفت من اون لحظه پیش نیامد که به من دستور بدن که بمبات رو رها کن. باری و سال به سال جنریشن های جدید، سال به سال که اغراقه، ولی مرتب نسل های جدید هواپیماهای شگفتانگیز بیرون میاد. حالا این B-52 یه چیز عجیب غریبی است که بازنشست بشو نیست، مرتب کامپیوتراش عوض میشه، مرتب سیستماش تغییر میکنه و به نظر میاد که حالا در خدمت باشه. در زمان جنگ سرد تعدادی B-52 دائم روی هوا بودن، یک تعدادم آماده بودن که اینا که خسته شدن و خواستن بنشینن اونا بلند بشن و تئوری هم این بود که عرض کنم که وقتی که روسا حمله کردن به آمریکا، اینا ضمن اون که موشک های مینتمن و موشک هایی که در زیر دریایی ها هست، در هر زیر دریایی آمریکا، خدمت شما عرضم که 3000 برابر هیروشیما در مواد مخرب هست. یعنی حساب کنید 12 کیلوتون بمب هیروشیما بوده، حالا ببینید میزان تخریب چقدر است که 3000 برابر هیروشیما رو یه زیر دریایی میتونه تخریب کنه. وقتی اینا تخریب کردن و موشک های دور بردن به مسکو و جای دیگه شلیک شدن، این هواپیمای B-52 وظیفه‌شون این بود که برون اون چه باقی مونده از روسیه بمباران بکنن، بمباران اتمی. و بله ببینید این B-52 و 8 عرض کنم که انجین جت که به هم چسبیدن دو تا دو تا و این غول‌آساترین بمب‌افکنی است که تا حالا ساخته شده است. این دوست من به من میگفتن که شما میدونید چگونه صدام حسین سرنگون شد، به اون سرعت. گفتم که نه، من از کجا بدانم؟ گفت در ابتدای کار، قبل از این که هواپیمایی بلند بشه و قبل از این که عرض کنم که بمب‌افکنی فرستاده بشه و اینا، اون به قول ایشون که خیلی مطلع بود، 570 موشک کروز. لطفا موشک کروز رو نشون بدید. موشک کروز، بله، تاماهاک کروز میسال. یه موشک تنهاست که عکسش من خدمتتون فرستادم. نیومده. خب بزنید تاماهاک کروز میسل میاد بیرون. تاماهاک، بله، این تاماهاک کروز میسل در زمان جنگ سرد شروع شد برای عرض کنم که اینکه تعداد عرض شود که تانکایی که روسا داشتن در منطقه بیشتر بود از ناتو، اینا رو ساختن که بتواند از زیر دفاع روسیه تخریب شهرهای روسیه رو بکنن. تاماهاک کروز میسل، نه اون اینی که آوردین، این یه هواپیمای دیگری است. این بی تو هم نشون بدین. همون بی تو رو نشون بدین. بله، این بی تو رو نشون بدین. بله، این یک هواپیمای شگفت انگیزه که یه باله فقط، یعنی بدنه نداره. آیدیای این همچین چیزی رو عرض کنم که یه مهندسی حدود جنگ دوم، در جنگ دوم داد، چندش هم ساخت، اما ارتش قبول نکرد تا اینکه زمان گذشت و ایده این مرد زنده بود و تا اینکه این ساخته شد. بله، این رادارگوریز هست و 1 بیلیون دلار یا 2 بیلیون دلار خرج هر یکی از ایناست. حالا فرض کنیم 1 بیلیون دلار خرج ساختن این، همه بدنش تایتانیوم هست. و جالب این است که تایتانیوم رو از روس ها می خریدن به بهانه ای که ما داریم عرض کنم که یه چیزی عجیب غریب می سازیم و اینها، اما داشتن این رو می ساختن. و از بیشتر از 100 کامپیوتر برای بالانس کردن بدنه این هواپیما هست و بیشتر شب حرکت میکنه. و عرض کنم که بعد از این که کروز میسل ها را فرستادن که برادر پاسدار ما نمیدوند که این کروز میسل از عمق دریای مدیترانه شلیک شده، این از دریای هند شلیک شده، این از خلیج فارس آمده، متوجه نخواهد شد که این از کجا آمده، و پیش از این که بفهمند که داستان چه هست، اگر که رادارهای دفاعی چیزی گذاشتن اونجا که برای دفاع مثلا دفاع کشور، اینها قبل از این که بدانن که اینها از کجا می آیند تخریب شده و رفته و بعد بمب افکن ها خواهند آمد. خدا نکند که جنگی بشود در ایران، یعنی این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی. اگر این اتفاق بیفتد، تمام زیر ساختای این کشور همه از بین خواهد رفت. اون چه تا حالا زحمت رفته و مخارجی که این ملت بیچاره متحمل شده، اینا زد همون یک ساعت اول از میان خواهند رفت و هیچ دفاعی هم این آخوندها و پاسداران ندارن برای اینکه بتوانن جلوی نیروی مثل نیروی هوایی آمریکا رو در واقع بگیرن. و میتونم بگم چند صد سال ممکنه مملکت عقب بیفته اگر که خدا نکرده یک جنگی بشود و کار به اونجا بکشه. اینا یک پوش موشک های درجه 3 و اینا ساختن، خیال میکنن که زورشون خیلی زیاد شده. خدا کنه که این آزمون رو به کار نبرن که بخواهند که با آمریکا جنگ بکنن. بله. و بحث دوستانم بر روی همین محور میگشت و فکر کردم که یک اشاره‌ای بکنیم به این قصه و این داستان و بعیدن نیست از دیوانگی آخوند و ملا. یک زمانی یک هیتلری داشتیم، بله، یک کشور کوچکی، کشور البته صاحب بزرگترین دانشمندان بود و چه شخصیت هایی کار میکردن و چه جنرال هایی و اینا که در تاریخ دیده نشده، منتها یک کشور کوچک علیه جهان. خب شما اصلا به تعداد کافی آدم نداشت که بخواد اشغال بکنه سرزمین هایی که گرفتن اینا. سرانجام یک آلمان تخریب شده که فیلماش هست واقعا، که فقط 7 میلیون تن بوم در برلین ریختن متفقین و این شهر زیبا رو تبدیل به خاک و خاکستر کردن و بعد خود آمریکایی‌ها البته کمک کردن و پول گذاشتن و اینها و دوباره از نو برلین و سایر شهرهای آلمان ساخته شد با سرمایه گذاری ایالات متحده و همت نگفتنی ملت بزرگ آلمان و ساختن تمام این ساختمان ها که تاریخی بودن، عکس ها و تصاویرشون اینها همه وجود داشت، حفظ کرده بودن آلمان ها، یکی یکی آوردن به میلیمتر و میلیمتر همونطوری که بود بازسازی کردن، چنون که گویی یک بمب هم در آلمان نیفتاد. ولی خرابی های صدام حسین هنوز درست نشده، هنوز اون خرابی هایی که در جنگ با صدام شد در اهواز و خوز جای دیگه در منطقه، اونها هنوز ساخته نشده، هنوز درست نشده، میخواد با آمریکا جنگ بکن. این هم داستان بدبختی و گرفتاری ماست که کسریش هم فقط یک جنگی است با ایالات متحده. حالا ببینیم که از این نشستی که هست چه بیرون خواهد آمد. اما دیروز صحبت جنگ بود به جهتی که یک جنرال صاحب نام یک اشاره کرده بود که این امکان پذیر هست که ممکن است که اینا حمله بکنند به نیروهای آمریکا در خاورمیانه و ما باید چه بکنیم و چه نکنیم. گفتیم یک اشاره ای بکنیم. اجازه بفرمایید که ما
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
وقت این مخلص این شبها در مرتب کردن و در واقع تدوین و کار بر روی یادداشت‌هایی است که طی چندین سال در باب مقالات ما هم نوشتیم و انبار شده رو هم. گفتم بعض اوقات اشارتی بکنم شما رو آشنا کنم با قدیما میگفتن متاوی کتاب. بله، یکی دو تا مغلطه اول میاریم اینجا، بعد راجع به سوفسطاییان صحبت میکنیم. سوفسطاییان اونایی که مقالاتات رو آوردن، در چه مردم دانایی بودن. حالا خواهم گفت چرا دانا بودن. خب ما یه مغلطه‌ای داریم به نام، عرض کنم که، مغلطه رانگ کاز، یعنی علت دروغه. ما خیلی علاقه مندیم به این مغلطه، ما ایرانی ها کلن، خاورمیانه ها. رانگ کاز یعنی علت دروغه. بله، مثلا فرض کنید که یک کسی بگوید آقا ما یه خروسی داریم، خیلی خروس بزرگی و صدای رسایی داره، یعنی که این خروس ما میخونه خورشید طلوع میکنه، یعنی خیال میکنه که اگه خروس صدا در نیاره و نخونه خورشید طلوع نمیکنه، یعنی علت طلوع خورشید رو خوندن خروس بدانه. مثل میگم، امیدوارم همچی کسی نباشه تو دنیا که فکر کنه که خروس خوغول قوو بکنه خورشید طلوع میکنه. این مغلطه بسیار معروفیه، ما هم به کار میبریم، به کار میبریم. مثلا جبرئیل سر شب میومد قرآن رو میورد هر شب یا آخر شب. یا ساعت 12 ظهر مثلا. اینا مغلطه است، اینا مغلطه است. ما هم خیلی بشیم علاقه مندی در موضوع انقلاب و اینا هم خیلی کاز نادرست رو ما در نظر میگیریم و علت انقلاب میدانیم و معمولا علتهای ساده ما پیدا میکنیم، چون ما اهل تحقیق ممکنه نباشیم و تحقیق درد داره. تحقیق کردن و یافتن حقیقت مشکله. شما باید برید بگردید و بخوانید و تطبیق کنید، اینا راحت میکنید خودتون. این آقای آمریکایی‌ها میخواستن اسلحه بفروشن و عربا انقلاب کردن، اعلیحضرت ما رو بردن، راحتش میکنید، راحتش میکنید. یک مغلطه دیگه داریم، مغلطه مابعد الطبیعی. مغلطه مابعد الطبیعی عرض کنم که میگوید که آیا جنگ جهانی دوم گزیر ناپذیر بود یا گریز ناپذیر بود یا نه. این یک سوال غلطی است، یک سوال اشتباهی است. ما نمیدونیم چیزی که اتفاق افتاده، ولی به وجهی که اتفاق افتاده قابل پیشبینی نیست. پیشبینی که چه ارز کنم، پسبینی باید بگیم که چگونه آیا میشد که از این جنگ احتراز کرد یا اینکه حتما اتفاق میافتاد. چون نشده ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم، اصلا نمیتونیم انتظار بذار کنیم. یا اینکه مثلا ببینیم که اگر رضا شاه به جای آقا محمد خان و قاجار بود چه سیاستی اتخاذ میکرد برای من بکرد. اینم مغلطه متافیزیک هست، چون اتفاق نیفتاده هم چیزی که ما بتونیم راجعش قضاوت کنیم. بله، یعنی هم نویسندگان هم سخنوران از این دست مغالطات زیاد دارن، وقتی گوش کنید خیلی زیاد هستن که از این مغالطات رو کار نبرن و مورد مصرفش هم پیدا میکنن، یعنی گوش عوام الناس هست. بله، حالا من نمیخوام وارد متدرجن، وقتی هرچی پیش میدیم گاهی اوقات من اینجا که دو مغلطه اینجا به شما معرفی خواهم کرد. اما برمیگردیم سر عرض کنم که سوفسطاییان. بله، سوفسطاییان، سوفسطاییان و این واژه سفسطه از اونجا برخواسته. در واقع هوشمندان یونانی بودند این سوفسطاییان و اینها عقاید خیلی خاصی داشتند، مردمان بسیار هوشمندی بودند و آمدند و این اندیشه رو به میان انداختند که فلسفه ما رو به جایی نرسانده و نمیرساند، چون هر فیلسوفی عقایدش و فلسفهش خاص خودشه، ما میخوانیم باور میکنیم، اما بلافاصله یک فیلسوف دیگه با یک عقاید دیگری ظاهر میشود در صحنه که به طور کل مخالف اون فیلسوفه که ما قبولش داشتیم و حالا عقاید این رو قبول میکنیم. اگر حقیقتی بود یکی بیشتر نبود، بنابراین فلسفه ما رو به جایی نمیرساند. ما بایستی از طریق بلاغت و سخنوری است که ممکنه به یه جایی برسیم. و نو شروع کردن در جامعه یونان اون روزگار سخنوری کردن و تدریس کردن، به خصوص که در دموکراسی یونان هیئت جوری داشت دادگاهش و خیلی دموکراسی جالبی بود. جالب از این نظر که هر کسی در یک شغلی بود حتما انتخاب شده بود. بله حتما انتخاب شده بود و وقتی که یک کسی میرفت به دادگاه هیئت منصفه اونجا بود، وکیل بود، هیئت قضات بودن، همین در چیز بود و اینها کارشون این بود که تربیت وکیل میکردن. کار وکالت نجات موکله. بله این که مغلطه میکند یا نه مد نظر نیست، البته باید مغلطه بکند. این است که امروز هم شما وقتی به یکی از این دادگاه‌هایی که تشکیل میشه و خیلی مشهورش اون شخصی که مثلا متهمه چاقو کشیده سر دو نفر رو بریده، حالا آوردنش برای محاکمه، این آقام 6 تا وکیل آورده در کیس اوجی سیمسون ولی ما یاد من آمد و این 6 وکیل ایستادن و به طور کل مغالطه رو طوری گرفتن که گناه به گردن پلیس افتاد، گناه رو به گردن پلیس لس آنجلس انداختن و سرانجام وقتی که دیگه لحظه آخر رسید مغالطات به حدی فضا رو گرفته بود که این هیئت جوری کاملا گیج شده بود و آمدن ایشون رو بیگناه اعلام کردن. بله عیناً همین داستان در روزگار یونان قدیم بود و اینها شاگردا رو تربیت میکردن که چگونه مغلطه کنید، در جواب چنین سوالی این جواب اینطوری بدید و کارشون گرفته بود و پول زیادی هم میگرفتن، به خصوص بچه های ثروتمندان و پدران میفرستادن خانواده که اینها این فن رو یاد بگیرن، فن بلاغت رو یاد بگیرن و مغالطات رو خوب یاد بگیرن و به موقع به کار ببرن. و در کار وکالت همیشه میدانید که پول زیادی هم بوده. بله این است که اینها بهشون میگفتن سوفسطاییان و هیچ کس هم نبود مقابل اینها بیسته و از اینها ایراد بگیره تا اینکه ارسطو پیدا شد و افلاطون پیدا شد. افلاطون برای اینا من مفصل اینجا توضیح دادم. افلاطون زمینی که بیزار بود از این سوفسطاییان اما سعی نکرد که استدلال های نیرومندی علیه اینا بیاره اینا، اما کسی که یک علم شگفتانگیز اختراع کرد یک شبه حکیم ارسطو بود که علم منطق رو این آقا ابداع اختراع کرد. 6 چپتر داره این کتاب منطق ارسطو و بخش ششم در واقع Refutation of Sophists یعنی رد و نفی سوفسطاییان. و این کتاب عظیم و جاویدان همواره به نام حکیم ارسطو کتاب قطوری است، این کتاب منطق و منطق به وجود آمد. منطق به وجود آمد. حالا آمده است که در هند قدیم و چین قدیم اینها به نوعی منطق وجود داشته، اما ما اثری که ملموس که در دست ما باشه بگیم این یادگاره چین مثلا 2000 سال پیش هست، یه یادگار هند مثلا 1800 سال پیش هست ما در دست نداریم، اگرم بوده گم شده. و این هنر و این علم و خاص حکیم ارسطو است و طوری این ارسطو نفوذ کرد در ذهنیت در واقع میراثداران ارسطو که پس از او آمدن، که بسیار اتفاق می افتاد یک کسی خصوص در کلیساها دو چیز دو معیار قرار داده بودن، یکی بایبلشون یکی ارسطو، و بهش می گفتن the philosopher یعنی فیلسوف علی الاطلاق، و اگر شما چیزی می گفتید که خلاف سخنان علمی ارسطو بود، البته توی چاه می انداختن می کشتن. 6000 دانشمند رو این آخوندها کشتن و در چاه انداختن که خلاف فیلسوف یا خلاف حرف خدا حرفی زده. گفتم خدمتتون، میگوید که تعداد دندانهای زنان دو تا کمتر از مرد است. حرف بی بوده است، بله، اما فیلسوف گفته. اینطور شده بود داستان. اینجا من یه بخشایی رو میخونم خدمت شما. یک چند سطری، بله، هر شبت که برتراند راسل که خودش از منطقیون بزرگ بود، در کتاب تاریخ فلسفه بخش های اختصاص داده است به همین موضوع و سوفسطاییان. مغالطه را در زبان فارسی با سفسطه یکی رانستن و به یک معنی به کار بردن. واژه سفسطه مأخوذ از واژه سوفسطایی و سوفسطاییان است و در این واژه خود تغییر شکلی از واژه سوفیست، سوفیست یونانی است. برتراند راسل در توضیح شخصیت و اخلاق سوفسطاییان میگوید که در وادی عام واژه سوفسطایی مفهومی نادرپسند نداشت و مترادف بود با استاد و پروفسور. یعنی این سوفسطاییان مردم بهشون احترام میکردن و استاد بهشون میگفتن. سوفیست کسی بود که از طریق تعلیم جوانان و دانش‌های مورد نظر جامعه امرار معاش می‌کرد. بله، سوفسطاییان در روزگار دموکراسی یونان در اوج محبوبیت خویش بودند. راسل رابطه سوفسطاییان را رابطه سوفسطاییان با دموکراسی آتن چنین توضیح داده است: سوفسطاییان استادان حرفه‌ای بودند که در حدود نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد در آتن و سایر شهرهای یونان پراکنده بودند و در مقابل تعلیم به شاگردان خود وجوه قابل ملاحظه دریافت می‌کردند و غالبا شاگردان خود را از خاندان‌های ثروتمند انتخاب می‌کردند. بله، حالا من یه مکتبی دیگه میشناسم که مربوط خودمان است و اون مکتب آخوندیسم است. بله، به خصوص آخوند رافضی. آخوند رافضی که از زمانی که این پاش میرسه به اون مدرسه فیضی قم، دروغ و ناروا و نیرنگ و بدتر از نیرنگ اینها تعلیم میبینن و این جامعه بیچاره شیعه عرض کنن که جان و مال و حیثیتش در اختیار آخونده. بله، و امیرم گفتن بگید خداحافظ، ما میگیم خداحافظ. سپاسگزارم که توجه کردید، سپاسگزارم از امیر. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.